رسیدیم به ساعت 21 9 شب و در ادامه دعوتو میکنم شنونده سودای سیمرغ باشید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید، اون وقتی برید و اونجوری برید که مصالح فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سودای سیمرغ. من امیر عباس صباغم، خیلی خوشحالم که با پنجمین ویژه برنامه سودای سیمرغ در خدمت شما هستیم.
جشنواره فیلم فجر.
سودای سیمرغ.
خیلی خیلی خوش اومدید به سودای سیمرغ امشب. صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. در میز ابتدایی امشب دو مهمان عزیز داریم، معین احمدیان و آراز مطلب‌زاده. به هر دو عزیز سلام و خوش آمد میگم. آقای احمدیان بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سودای سیمرغ، امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه.
خیلی خوش اومدید آقای مطلب زاده، در خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که عصر خوبی رو آغاز کرده باشن، در خدمتتون هستم.
خب آقای احمدیان، بیایم راجع به این 5 شب که حالا فیلم ها به نمایش در اومدن و تقریبا به نیمه جشنواره رسیدیم، یه ارزیابی کلی داشته باشیم از آنچه تاکنون در جشنواره دیدیم. چه فیلمایی به نظرتون فیلمای قابل توجهی بودن؟ کدوم فیلم‌ها رو پیشنهاد می‌کنید به تماشاگران که ببینن و ارزیابیتون از این 5 روز چیه؟
برای اهالی رسانه معمولا جشنواره فیلم فجر کنجکاو برانگیز، از این جهت که بدونن پدیده‌های این دوره از جشنواره چه کسایی هستن، فارغ از اینکه پدیده‌ها چیه، ایده‌های نوعی که تو این جشنواره‌ها، حالا جشنواره‌های ادوار گذشته و این جشنواره به خصوص، رفتن سراغش رو از اون زاویه دارن به پدیده‌های پیرامونشون نگاه می‌کنن، برای اهالی رسانه جذابه. تو این 3-4 روزی که از جشنواره گذشته، 2-3 تا از فیلم اولی‌ها برای من کاراشون جذاب بود، از این جهت که یکیشون از جریان فیلم کوتاه اومده و دوباره ثابت کرد که جریان فیلم کوتاه مهمترین کانال معرفی یک فیلمساز به سینمای حرفه‌ای.
کدوم فیلم؟
فیلم جنگل پرتقال.
چه جالب، دیشب با مهدی انصاری و مهدی مافی که صحبت میکردیم، من گفتم آقا تا الان توی این فضا گرایش اصلی بچه‌های رسانه و منتقد به جنگل پرتغال، هر دو چنان ما رو چپ چپ نگاه کردن که یعنی انگار داری یه چیز غیر معقول میگی. ولی من خودم هم فیدبکی که تا الان گرفتم، بازخوردی که از بچه‌ها گرفتم، تقریبا به رفع جنگل پرتغال، این کفه برتر بودن سنگینی میکنه. خب
البته آقای خانساریان فیلم کوتاه ساز خوبیه، یعنی تو جشنواره حسنات هم فیلم کوتاهی خوبی بود. اونجا اتفاقا آقای رسول صدراملی این استعدادو کشف کرد. آقای صدراملی پیش از اینم از فیلم اولی دیگه حمایت کرد که اونم حمایتش بد نبود، یعنی اگرچه حالا نمیگیم کار پر ریسکی رو انجام داد در حمایت از محمد کارت. محمد کارت خب مستندساز خوبی بود و فیلم اولش هم که آقای صدراملی تهیه کنندگیشو بر عهده داشت موفق از آب در اومد. ولی کلهم حالا ما یه گفتگو هم با آقای صدراملی داشتیم، یه نکته جالب و یه گزاره جالبی رو تاکید کرد که به سینمای ایران امیدواره، یعنی امیدواریش و نقطه امیدش به خاطر حضور این فیلمسازای جوان هستش که جشنواره فیلم فجر
جز معدود کساییه آره. که به سینما هنوز امیدواره ها.
آره خب میشه گفتش که چون خودش هم توی دوره‌ای فیلمساز حرفه‌ای شد که تقریبا مرگ سینمای ایران بود و جز اون جریان فیلمسازای دهه 60 که بعد از حالا جریانات و اتفاقاتی که افتاد و سینمای ایران دچار رکود شد، البته از قبل از اتفاقات انقلاب و سالهای 56 و بعدش هم 57 سینمای ایران دچار یه رکود و رخوتی شده بود که امیدهای توی سینمای موج نو وجود داشت. بعد از انقلاب حالا فیلمسازانی مثل آقای صدراملی و فیلمسازان دیگری که حضور داشتند سینمای انقلاب رو دارای یک هویت تازه کردن و خودش این فضا رو تجربه کرده. نمیخوام بگم که ما یه همچین شرایطی رو داریم توی سینمای اکنون ایران که شبیه ابتدای دهه 60، ولی به نظر من احیای دوباره سینمای ایران میتونه از کانال فیلم سازان فیلم کوتاه و فیلم سازان جوونی باشن که امسال توی جشنواره فیلم فجر میتونیم به اونا امیدوار باشیم و اسمهاشون رو توی ادوار بعدی خواهیم شنید.
بحث خیلی خوبیه، حالا شاید نشه خیلی توی این موقعیت راجع به صحبت کرد. من ادامه بحث رو با آقای مطلبیان میدم. از اینجا بخوام بپرسم که حالا مطلب زاده عذر میخوام، با توجه به آنچه که تا امروز از جشنواره دیدید، این موقعیتی که آقای احمدیان از شرایط امروز سینما ایران گفت رو آیا روش سهه میذاری؟ چون برخی هم این نظر رو دارند که شرایط سینما داره به اون شرایط دهه 50 و کم شدن سال به سال تولیدات سینمایی به خاطر بحث‌های اقتصادی و رویگردانی مردم از گیشه است. یکم راجع به این صحبت کنیم، از این زاویه وارد فیلم‌های امسال بشیم.
درسته، واقعیت هم اینه که ما توی وضعیتی هستیم که اساساً خیلی انتظار چندانی هم از سینما ایران نداریم. سینما ایران وضعیت مساعدی نداره. فارغ از جنبه‌های اقتصادی موجود، من عمدتاً بحث رو متأثر از فضای سیاسی اجتماعی میبینم و سینما ایران رو هم تا حدی تابع از وضعیت سیاسی اجتماعی امروز ایران میبینم. فیلم ها متاسفانه و این تأثیرش به برایندش تو فیلم ها مشخصه. ما تو این 5 روز همین حدوداً 8-10 تا فیلمی که دیدیم، حالا میبینم عددش به چقدر میرسه، میگم دیگه برایندش تو فیلم ها مشخصه. فیلم چشمگیری وجود نداره. فیلم ها عمدتاً تو قصه گویی لکنت های عجیب غریبی دارن، با اینکه ایده های خیلی خوبی هم دارن، ولی باز تو قصه به مشکل اساسی برمیخورن. یکی از اصلی ترین مستاقاش به نظر من فیلم سرهنگ سرعیاست که ایده خیلی خوبی داره، ولی خب اساسا نمیتونین ایده رو این پورتری که میسازه تو کاربست درام بذاره و قصه تعریف بکنه، روایت بسازه. یا باز میگم دیگه تو فیلم های دیگه هم به نوعی برایندش دیده میشه. حالا ضمن احترام به نظر دوستان، من فیلم جنگل پرتغال رو هم چندان دوست نداشتم. معتقدم جنگل پرتغال هم به شدت در پرداخت و در عینی کردن مسئله شخصیت، در ترسیم یک لوزر در سینمای ایران، در اینکه مسئله سفر رو بیاد به مثابه یک سیر و سلوک درونی توضیح بده مشکل داره و و و حالا مسائل دیگه ای. این سردرگمی سیاسی اجتماعی که تو جامعه وجود داره به نظر من برایندش تو فیلم ها هم دیده میشه. فیلم ها خیلی تکلیفه، یعنی توی بلا تکلیفی عجیب غریبی سیر میکنن. این بلا تکلیفی میگم دیگه مهمترین شمایلش توی همون تبدیل کردن ایده اولیه به یه قصه منسجم، به یه قصه به نوعی سر و شکل دار که بتونه مخاطب رو درگیر بکنه. من خودم اتفاقا با بچه‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم، به نظر من
این رو ناشی از شرایط سیاسی اجتماعی جامعه می‌دونم.
من اصلی ترین دلیلش رو همین می‌دونم، یعنی این وضعیت سیاسی اجتماعی تا حدی مبهم و آغشته به غبار و ابهامی که وجود داره، به نظر من باعث میشه که تو قصه گویی فیلمسازا تأثیر بذاره. فیلمسازا از یک طرف خب طبیعتاً وامدار مخاطبن، طبیعتاً میخوان اون چیز رو تعریف بکنن که یه مطابقت نسبی با وضعیت جامعه داشته باشه، از یک طرف خب ملزم به رعایت یک سری اصولی هستن که نهادهای فرهنگی حاکمیتی هم طبیعتاً دغدغه‌های اونو دارن. این چالش بین این دوتا باعث میشه که تأثیرش تو پرداخت روایی مشخصا به چشم میاد و نتیجه
از اینجا مونده و از اونجا رونده.
دقیقاً دقیقاً یه وضعیتی پیش بیاد که میگم دیگه نتیجهش بشه اینو بلا تکلیفی تو قصه گویی. همینو میخواستم الان قبل از فرمان شما بگم. من به نظرم اتفاقا موفق ترین فیلم، دیشب داشتیم با بچه‌ها صحبت میکردیم، به نظر من موفق ترین فیلمی که توی مدت تو قصه گویی دیدیم همین انیمیشن بچه زرنگ. خیلی به نظرم تو قصه گویی موفقه. حالا نمیدونم، شاید هم بار کمیک داشته باشه که بین این همه فیلم های مربوط به بزرگسال یه انیمیشن مربوط به بچه ها خیلی خیلی موفق تر تو قصه گویی. همین، یعنی نکته سر همینه که ما چرا با این مسئله عجیب غریب مواجهیم که اساسا فیلمسازا نمیتونن قصه تعریف بکنن. فیلم ماندگار چشمگیر، اون چیزی که تو سالهای قبل دیده میشد، تو این جشنواره حداقل تو این لحظه من به شخصه ندیدم.
و امیدوارید مثل آقای صدراملی و آقای احمدیان یا نه؟
من حالا شخصا هم آدم بدبینیم و به همه حوزه‌ها نه، من چندان امیدوار نیستم.
پس تو این شرایط هم دیگه اصلا آدم های خوشبینم به زور امید دارن. خب آقای احمدیان، راجب جنگل پرتغال گفتید، فیلم های دیگه ای که حالا جز اون پدیده ها جز فیلم هایی بودش که میتونی حالا به عنوان یه پیشنهاد ویژه راجبشون صحبت کنی غیر از جنگل پرتغال چه فیلم؟
به نظرم از همین فیلم آخری که اسم بردن، انیمیشن سینمایی بچه زرنگ بگیم صحبت کنیم بهتر. ببین نکنید، نکته ای که آقای مطلب زادن بهش اشاره کردش اینه که حالا وامدار شرایط سیاسی اجتماعی ما هستش، اون چیزی که ما توی سینمای ایران میبینیم، ولی این یک بخشی از اثرگذاری یه فضای سینمای ایران در حقیقت متأثر از فضای سیاسی اجتماعی ماست. نکته ای که وجود داره اینه که ما اگه به سینما و جریانی که داخل سینما ایران است به صورت یک فرایند نگاه بکنیم و از سالهای پیش از این جریانی که این چیزی که ما الان می‌بینیم حاصل و ماحصل فرایندیه که بر سینما ایران تحمیل شده، حالا از دلایل زیادی ممکنه داشته باشه، موانعی که پیش روی فیلمسازها بوده و اجزای مختلفی که این سینما رو برای امروز ایران شکل داده باعث شده که ما یه همچین به قول معروف ناامیدی هایو از جانب آقای مطلب زادم که به اون اشاره کرده ببینیم روی پرده سینما، اون چیزی که ما انتظار داریم رو اونجور که باید و شاید نمیتونیم ببینیم. ولی همین به همین انیمیشن بچه زرنگ نگاه بکنید، انیمیشن سینمایی بچه زرنگ، فرایندی که شکل گرفت یک کمپانی به اسم هنر پویا یا هم گنبد کبود، کدوم نهاد فرهنگی حمایت کرد؟ کدوم دوره جشنواره فیلم فجر از انیمیشن سازای شاهزاده روم یا فیل شاه حمایت کرد؟ فرایند اکران سینمای ایران آیا به نفع انیمیشن سازان ما بودش؟ این چیزی که ما الان در
البته توی این مدت اتفاقات جالبی افتاده، با توجه به اینکه توی این اتفاقات سیاسی اجتماعی که داشتیم یه سری فیلم‌ها تمایل به اکران نداشتن، یکم فیلم‌های کودک و انیمیشن اومد.
اصلا الان گیشه سینمای 1401 ما انیمیشن
لوپیتو الان لوپیتو
و پسر دلفینی نجات داد،
تومن فروش داشته، 15 میلیارد فروش داشته که آمار خیلی قابل توجهیه.
بله بله، این نکته ای هستش که اتفاقا باید گوش زد کرد به مدیرای فرهنگی که خودشونو خیلی مؤثر میدونن تو ایجاد جریان ها یا فرایند هایی که داخل سینمای ایران هستش، که نگاه بکنید اگر هم نقطه قوتی توی سینمای ایران هستش متأثر از تصمیمات و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های شما نیست، از درون خود سینما جریان هایی داره می جوشه و خیلی از مواقع ما میبینیم که هیچ دستی از جانب مدیران اینها رو هدایت که نمی کنه، حتی موانعی هم پیش و پای اونا میگذاره. این نکته ای هستش که من فکر میکنم که شاید تو سالهای بعد اگر مدیران سینمایی یه مقدار به گذشته نگاه بکنند و ببینن که چه اشتباهاتی رو مدیران سابق انجام دادند، شاید درس عبرتی باشه برای آینده سینمایی ایران. حالا در مورد پدیده ها شما سوال کردید، یکی دیگه از مواردی که حالا یه مقدار نزدیک شده به اون فضای جنجالی که ابتدای امسال شکل گرفت، حالا تحت عنوان جنبش میتوی ایرانی و از داخل سینمای ایران برجسته سازی شکل گرفت، یه فیلمی رو ساختن آقای عماد حسینی به اسم استاد.
چقدر ما این شبا راجع به استاد صحبت کردیم
و صحبت فراوون بود.
تیتری هم که شما زده بودین توی روزنامه فریختگان محوریت بحث اون بود، با خود آقای افخمیرم اومد اینجا. آقا این استاد، یعنی استاد،
استاد
بازی چی؟
استاد در افتادن،
استاد
با...
استاد یعنی مثلا دو نقطه، در افتادن با مقدسات روشنفکری یا استاد در افتادن. اینو ما با آقای افخمی وارد چلنج شدیم.
من که آقای افخمی و استاد در افتادن با، یعنی اگه خود آقای افخمی مد نظر باشه شما میتونید اونجوری بخونید.
اتفاقا روزنامه‌اش همراهش بود همینجا، گفتم تیتر خیلی جالبی زدن دوستان تو روزنامه فریختگان، گفت البته دو جور میشه خوندش، گفتم نه همون استاد است، استاد در افتادن. البته گفت من کاری با چیزای روشنفکری نداشتم و اینم گفت.
البته ما خودمون یه گفتگویی با آقای افخمی داشتیم طی روزهای آتی در روزنامه فریختگان منتشر.
آقا ما یه خدا قوت هم بگیم به شما و دوستانتون در روزنامه فریختگان که مثل سالهای قبل واقعا چراغ ویژه‌نامه‌های کاغذی رو روشن نگه داشتین. حالا امسال یکم به خاطر این اتفاقات یه دو سه تا روزنامه دیگه هم اضافه شدن، ولی خب شما مثل سالهای قبل همچنان با قدرت ادامه میدین و
تلاش بچه‌ها رو تو روزنامه فریختگان
کارتون واقعا کار قابل ستایش و کار خوبیه. آقای مطلب‌زاده شما نکته دیگه دارید حالا راجع به این پدیده‌ها یا چشم‌اندازی که جشنواره 41 به ما از اکران سال آینده میده راجع به این؟
آره حالا دو سه تا نکته شاید از فرمایش آقای احمدیان هم میشه یه اشاره‌هایی زد بهش. این که اشاره کردن به اهمیت انیمیشن در فضای فعلی سینما ایران، حالا البته این بحث مفصلی ها که الان بر خود منم سوال بود که تو این جشنواره با این 24 تا فیلم انیمیشن دقیقا با چی داره رقابت میکنه، یعنی انیمیشن دیگه ای که نیست. ولی خب ذات این که به انیمیشن توجه میشه، ذات این که به سینمای کودک توجه میشه، این یه بحث خیلی مهمیه. اهمیتش هم از اینجا برمیاد که اساسا شما وقتی به عنوان یک سیاستگزار فرهنگی، به عنوان یه فردی که دارین برای نسل جدید کار میکنید با در قالب انیمیشن یا سینمای کودک، سینمای کودک اساسا رؤیا و تخیل برای نسل در واقع بچه ها به بار میاره. جنس رؤیایی که شما میسازید این شاکله شخصیت این فرد رو تو جوانی میسازه، به این معنی شما دارید شاکله شخصیتی نسل جدید رو با کار کودک میسازید. و انیمیشن بچه زرنگ به نظرم هم به زیبایی میتونست تخیل رو روی پرده شعله ور بکنه و همه این که در دل این تخیل با در واقع سوژه‌ای که دستمایش قرار داده بود، مسئله انقراض حیوانات، یه مسئله ملی رو به نوعی مورد توجه قرار داشت، اون نکات تربیتی و آموزشی که لازمه رو هم اتفاقا به این بچه ها داشت یاد میداد، یعنی نشون داد و به نظرم به زیبایی این کار رو انجام داد. به نظرم خیلی مهمه، تو این حوزه خیلی مهمه. ما نداریم، ما انیمیشن به آن معنا که مخاطب رو درگیر بکنه، نسل جدید، نسل آینده رو با این انیمیشن ها در واقع درگیر بکنیم و اینا رو بسازیم، نداریم. این خیلی نکته مهمیه. در باره پدیده های جشنواره نه، شخصا من واقعا فیلمی که چندان درگیرم بکنه ندیدم. در باره فیلم استادم اتفاقا فیلم استاد یکی از مهمترین فیلم هایی که بلا تکلیفی به شدیدترین شکل ممکن توش دیده میشه. یکمی هم حالا اگه بخوایم، البته آقای افخمی استاد ما هستن، ما اتفاقا امروز تو مسیر هم داشتیم در باره فیلمایشون صحبت میکردیم، ولی شاید همین بلا تکلیفی یکمی برآمده از وضعیت خدای افخمی هم باشه. آقای افخمی شخصیت عجیبی دارن، شخصیت یک نوع بیشفعالی دارن تو سینما ایران. از یه طرف
بیشفعال و تقریبا یه وقتایی هم غیر قابل پیش بینی.
آره غیر قابل پیش بینی. یهو از اجرای برنامه هفت استعفا میدن، بعد چند سال بعد برمیگردن، یهو میگن دیگه نمیخوام فیلم بسازم، سال بعد پروانه ساخت میگیرن. یه دوره‌ای با اتفاقا طیف روشنفکری علارغم انکارشون خیلی دم خورن، یه عده علیه روشنفکری میشن. فیلم استادم دقیقاً وضعیتش اینطوریه، یعنی شما در نهایت متوجه نمیشین که فیلمساز تعریفایی از مفاهیم مثل آزار جنسی، تعرض و تجاوز چیه، چون تعریف درستی از این مفاهیم نداره و مخاطب رو هم توی سردرگمی قرار میده. خیلی اتفاقا میخواد یه کمی از این جهات تعلیق ایجاد بکنه، تعلیقایی که یادآور فیلمای فرهادیه، ولی در نهایت نمیتونه قصهشو جمع بکنه. یکی از بلا تکلیف ترین فیلماست به نظر من. درباره فیلمای دیگه هم حالا امیدوارم روزهای آینده یکم بهتر بشه، یعنی ببینیم فیلمی ببینیم که تا اون حد رضایت میاد جلو، یعنی میتونه در قد و قامت یه فیلمی که لحظه برای مخاطب خلق میکنه، برایند حسی ایجاد میکنه و التزاز و هنری به بار میاره پیش بیاد، ولی من تا الان ندیدم واقعیتش.
خیلی خیلی ممنون، فرصتمون به پایان رسید. نکته خاصی هست در حد یک جمله برای جمع‌بندی آقای احمدیان؟
ممنون از شما. من همچنان امیدوارم به روزهای خوش سینمای ایران. به نظر من سه ضلع مهمی هستش که رسانه‌ها باید پل بشن بین این سه ضلع تو فضای سینمای امروز ایران: یکی جامعه هنری، یکی مدیران سینمایی و یکی مردم. اگر رسانه‌ها بتونن پل خوبی باشن و اینها رو حرفاشون رو به هم دیگه برسونن، فکر میکنم مسائل و مشکلات جامعه سینما حل میشه.
خیلی ممنونم. مطلب‌زاده نکته خاصی هست؟
نه، منم فقط خسته نباشید میگم خدمت شما و ممنونم که هنوز چراغ رادیو رو روشن نگه داشتید و این مدیوم خیلی مدیوم جذابه.
ما خیلی وقت چراغ رادیو رو روشن نگه داشتیم. خیلی خیلی ممنون از معین احمدیان و آراز مطلب‌زاده. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم با میز دوم صدای سیمرغ امشب همراه شما خواهیم بود. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما رو از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. در میز دوم برنامه امشب افشین علیار و رضا منتظری که دیشب یکم با هم دعوا داشتن، ولی دعوای خوبی بود، آخرش دیگه با هم با خوبی و خوشی استودیو رو ترک کردن. کنار من آقای علیار، سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
سلام و عرض ارادت، خسته نباشید، به شما و همکاران عزیزتون.
آقای منتظری سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه. هر چقدر دیشب با افشین دعوا داشتیم، فکر کنم امروز با هم موافقه.
خیلی خوب، از فیلم هوک شروع بکنیم که دیشب وقت نشد راجع بهش صحبت بکنیم. آقای منتظری فیلم رو چطور دیدی؟
امیر جان، یه اتفاقی افتاده که من اتفاقا امروز واقعا هر چقدر که دلم میخواست واکنشی نشون ندم، انقدر دیگه عصبی شدم امروز، حداقل توی صفحه شخصی خودم توی فضای مجازی واکنشی نشون دادم. یه پدیده ای رو ما در این جشنواره 41 شاهدیم به اسم این که وای چقدر خوب است که در اقلیم‌های متفاوت فیلم داریم. خب داریم که داریم، این اقلیم متفاوت قراره که چه چیزی رو به سینمای ما یا به جشنواره ما اضافه بکنه. مثلا یک عده دوستا میگن وای چقدر خوبه، میشینیم تو سالن با یه فیلم میریم شمال، با یه فیلم میریم جنوب، با یه فیلم تو تهرانیم. من اصلا نمیفهمم این چه مزیتی قرار داشته باشه برای سینمای ما.
آقا مزیت داره، باور کن. من دیشب تصمیم گرفتم برم چابهار حتما، چون تصاویرش خیلی زیبا بود.
آها، کارت پستالیه. آره ببین، فیلم هوک خیلی هم ما میخوندیم که حالا قرار هستش که یک اثر متفاوت باشه، یک ادای دین باشه به مردم شریف خطه سیستان و بلوچستان، به هممیهنان خوبمون. ولی اون چیزی که من دیدم، واقعا من این ادای دین رو حداقل برداشت نکردم. اولا که فیلم از نظر ساختاری کاملا یک تلفیلمه، در بهترین شرایط ها یک تلفیلمه که میتونه عصر یک روز تعطیل از یکی از شبکه‌های استانی، ترجیحاً مربوط به همون خطه سیستان بلوچستان، پخش بشه، یک کیسه تخم هم کنار مخاطبان باشه، بشکونن بخورن و فیلم رو تماشا بکنن، شاید هم حالا وسطش هم حالا چورتی هم بزنن. نه فیلمی که
خانوارم آشپزی بکنن،
نه حقیقتاً، نه حقیقتاً عنوان سینما رو مثل اینکه دوستان ما اشتباه گرفتن، فکر میکنن هر تصویری که حالا یک قصه رو روایت میکنه و کنار هم تدوین میشه چیده میشه میتونه به اسم سینما به خورد خلق الله داده بشه و بیاد به خصوص تو مهمترین رویداد سینمایی کشور. متاسفانه فیلم سینمایی هوک فیلم بسیار بسیار ضعیفی از نظر من، از نظر بازی بازیگرانش فوق العاده بده، لهجه هایی که در این فیلم هست اصلا جالبه، بازیگر توی این فیلم داره بازی میکنه یک لحظه با لهجه است، یک لحظه لهجهش رو فراموش میکنه، یک لحظه لهجهش به عربی میزنه، یک لحظه به سیستانی میزنه، اصلا بلا تکلیف، اصلا خیلی 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 فیلم سطحی دم دستی که واقعا من نمیتونم در موردش صحبت بکنم. مضمون فیلم مضمون خوبی هست، حالا اون که قراره که یک امیدی داشته باشه، یک انگیزه ای داشته باشه، ولی خب باز اینم مزیتی برای فیلم محسوب نمیشه، چون مضمون نباید هدر بره، ایده نباید هدر بره. وقتی مضمون و ایده هدر میره متاسفانه به قول معروف کار وقتی ضعیف باشه ما حاصلش نمیشین بگیم که فیلم خوبی بود.
خب آقای علی شما فیلمو چطور دیدین؟
رضا همه حرف رو زد دیگه.
من آره از فرم نشستن آره. معلوم بود که موافقی.
آره رضا همه حرفای خوبو زد. من اضافه کنم که سینمای ایران ژانر ورزشی رو خب نداره، یا نمیگم نداره بهتره، شاید اصلا نداره. اما میدونی چی قضیه اینه که چگونه گفتن و روایت کردن مسئله اصلی سینماست. من وقتی فیلم خوک رو ببینم میگم خدایا این آخه کی باید اینو ببینه، کی باید اینو مثلا تو آخرش دوام بیاره؟ ما که حالا کارمون به صورت حرفه‌ای سینما و هنر و دیدن و نوشتن و نقد و چیزه هست، ما کم میاریم. مخاطب عادی آخه مگه میتونه مثلا با فیلم همراه باشه؟ حالا میگم فیلم رفته تو سیستان و بلوچستان ساخته شده، خب باشه، چیز با ارزش باز ساخته میشد، تو تبریز بود چه فرق میکرد؟ اساسا موضوعی که توی فیلم هوک داره میگه در موازات ژانر ورزشی بودن، میخواد یه ادای دین کنه به جوانمردی و اخلاق گرایی و اینا، اما این راهش نیست. به قول رضا همه قشنگی زد. به خدا رضا من اینم بگم اگر شبکه استانی هم پخش بشه کسی نمی‌بینه، یعنی طرف ترجیح میده که طرف خاموش بشه. اصلا فیلم ما قبل تل است به قول های فراستی.
خب راجب بچه زرنگ دیشب صحبت نکردیم، نکته خاصی راجب این انیمیشن دارید که بیایم راجب بعد از رفتن صحبت بکنیم؟
نه اتفاقا لزومن این نبود که بگم خوش اومد یا بعد هم اومد. بچه زرنگ یکی از اون آثار انیمیشن هستش که خب اولا یه پرانتز من قبل از حرف خودم باز بکنم، چون ما انیمیشن در سینمامون کم داریم، خب قطعا آثار معدودی که ساخته میشه مثلا شاید دو سال یه بار یا چه می‌دونم سه سال یه بار یا نهایتا شاید سال یه بار هیچ وقت نبوده، خب اینا قطعا مورد توجه قرار میگیرن. این فیلم هم لزومن، این انیمیشن هم لزومن در راستای حالا همون آثار قبلی کارگردانانش هست، سازندگانش هست، و به نظر من نکته جدید یا دستاورد جدیدی رو به حوزه پویا نمایی کشورمون اضافه نکرده.
افشین شما؟
منم همین نظرهای رضا رو دارم و اینکه این انیمیشن ها قرار وقتی اکران بشه برای کودک و نوجوان و کسایی که دبستانی هستن و مدرسه ای هستن، نمیدونم واقعا چقدر میتونه جذابیت داشته باشه در شرایطی ما داریم، در برهه قرار داریم که کلی انیمیشن های روز دنیا، همه بچه ها دنبال این انیمیشن های روز دنیا هستن، ما برای رسیدن به اونجا فاصله زیادی داریم فکر میکنم. هنوز باید کار کنیم و کار کنیم تا بتونیم یک انیمیشن خوب ازش در بیاد. به قول رضا بله این کار با کار قبلیشون فیلشاه بود،
آره
فرق نمی کنه اصلا.
خب میخواییم راجع به بعد از رفتن هم صحبت بکنیم، فقط خب ادامه میدیم بحث رو. بیایم راجع به بعد از رفتن که اولین فیلمی بود که امروز در سالن اهالی رسانه به نمایش در اومد و چی بود؟ چی بگم؟
امیر جان بعد از رفتن هم در پیرو حالا همون فیلم هوک یکی از فیلم‌هایی بود که حالا یک بخشیش در جنوب کشور کار شده بود و حالا شاید